أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح ناخدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و دوستان و شیعیان حضرت، مؤمنین و اسلام اسلامیان رو به عزت و نصرت و پیروزی نهایی نائل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درباره خصوصیات اصحاب سیدالشهدا نکاتی رو تقدیم داشتم. عرض کردم در زیاراتی که از معصومین علیهم السلام برای این بزرگواران نقل شده، حدود 17 تا کمتر یا بیشتر صفت برای اینها ذکر شده که ویژگی های بسیار ممتازی است. یکی از اون خصوصیات عرض کردیم این بود: السلام علی اولیاء الله. این بزرگواران جزو اولیاء خدا هستند و صاحب مقام ولایت هستند. نقطه اول توضیح داده شد. دیگر اینکه این بزرگواران السلام علی اولیاء الله و احبائه قدم در وادی محبت گذاشتن و راه محبت رو طی کردن، به لوازم محبت ملتزم بودن و اونچه خدای متعال رو دوش اونها گذاشته این بار رو به بهترین وجه برداشتن. میدونید راه رسیدن به خدای متعال طریق درک توحید و معارف، طرق رسیدن به محبت خدا، به ولایت خدای متعال، طرق متعددی است. یکی از بهترین طرق طریق محبت است، وادی محبت است. حالا من یک روایت رو تقدیم میکنم، این روایت رو مکرر خونده اید و شنیده اید، اساتید بحثم نمی کنم، فقط روایت رو ترجمه میکنم. یه تو سه نکته در زیل روایت هست خدمتتون تقدیم میکنم. روایت از مرحوم ظاهرن ابن بابوی صدوق هست. این روایت رو زیل آیات مبارکات سوره صاد مرحوم بهرانی در تفسیرشون نقل کردن. در این آیات مبارکات خدای متعال به ملائکه دستور میدهد که از قال رب کل الملائکه اینی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. خدا متعال میفرماید به ملائکه که من بشر رو از طین خلق میکنم، وقتی او رو در مرحله اعتدال قرار دادم و بعدم از روح خودم در او دمیدم، بر او سجده کنید. همه ملائکه سجده کردن، کلهم اجمعون الا ابلیس که استکبار در خدای متعال کرد و از پیش کفر نسبت به حضرت حق داشت. حضرت از ابلیس سوال میکنن یا ابلیس حضرت حق ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چه چیز مانع شد که اون مخلوقی رو که من با دو دست خودم به یدی آفریدم در مقابل او سجده کنی؟ استکبرت استکبرت ام کنت من العالین؟ آیا استکبار میشه این امتناع از سجده بود یا اینکه جزو عالین بودی؟ چون میدونید از این آیه استفاده میشود که یه عده‌ای در مقامی بودن که عالین هستن، اونا مأمور به سجده نبودن. جبرئیل و میکائیل مأمور بودن اما عالین موظف به سجده نبودن، که در روایات داره فرمود عالین ما هستیم دیگه، ما انوارمون خلق شده بود در مقام معین و ما مأمور به سجده نبودیم. واضحه حتی سجده ملائکه بر آدم هم روایات رو ملاحظه فرمودید به خاطر تجلی نور امام در اونها هست دیگه. فاذا نفخت فیه من روحی، یه شعاری از روح امام من نشویت در حضرت آدم بود، همه ملائکه بر آدم سجده کردن. خدا میتوان میفهمد که ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. خب از عالین که نبوده استکبار کرده، بعد توضیح به خدا متعال میده که قابل قبول نیست دیگه. انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. این توجیه بی خود که حالا در جای خودش باید بحث بشه که خدا متعال اولا سجده بر گل نبوده، این خالق بشر من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، یعنی سجده که بر گل نبود که تو آتش و گل رو با هم مقایسه کنی. ثانیاً خدای متعال آوردش تو همین عالم دنیا بهش نشون داد که هر چه روی چیز مال گل، از آتش چیزی سبز نمیشه. امام هست که سرچشمه حیات طیبه و بهار عالم هست. حالا اون سخن دیگریست. ذیل این آیه روایتی رو نقل کرده است کردم مرحوم بهرانی در تفسیر برهان آوردن، من رو مجلسی هم روایت رو نقل کردم، در بعضی از مصادر قدیمی هم هست که یونس بن زبیان نقل میکند، میگه وارد شدم بر امام صادق ارواح نافذا و قلت یا ابن رسول الله، من پیش مالک و اصحابش بودم که یکی از ائمه اربعه اهل سنته، سمعت بعضهم یقول، در دور و بریای مالک این گفتگو میشد، بعضیشون میگفتن که ان لله وجها کالوجوه، خدای متعال صورتی داره مثل صورت ما، و بعضهم یقول له یدان، بعضی میگفتن خدای متعال دو تا دست داره. این حرفایی که زده میشد، چون میدونید یکی از کارهایی که دستگاه شیطنت در مقابل اهل بیت کرده تحریف خود دین و توحید دیگه، و اگر نبود مقابله امام صادق علیه السلام با اونها، اونا اساس دین رو تغییر میدادن. یک مروری اگر توحید صدوق بفرمایید میبینید که چه انحرافهایی نسبت به اصل توحید پیدا شده بود که ائمه باش مقابله کردن. این انحراف‌های تصادفی نبوده، یک انحراف‌های برنامه‌ریزی شده‌ای بوده که دستگاه سقیفه برای تغییر مسیر توحید دنبال می‌کرده. اینجور نبوده حالا تصادفاً اتفاق بیفته. امام صادق علیه السلام مقابله کردن. لذا این موقع من ذهنم بود اگر بزرگان و عزیزان و محققان این کار رو دنبال کنن، تأثیر امام صادق علیه السلام بر کلام و فلسفه و عرفان دنیای اهل سنت، نه فقط اونایی که تابع مکتب اهل بیت بودن، و تأثیر امام صادق بر فقه اهل سنت، اینو دنبال کنم. به نکته های لطیفی خواهیم رسید که فضا به کدام سمت میرفت و امام صادق علیه السلام چجوری فضا رو برگردوندن. حالا به حضرت ارشد یونس بن زبیان که آمن با دوروبری های مالک تو مجلسشون نشستم، از این دست حرفا میزنن، یکی میگه خدا متعال صورت داره مثل صورت ما، یکی میگه خدا متعال دوتا دست داره. این حرفایی که گویه تشبیه میده، تشبیه خدای متعال به مخلوق، بعدم احتجاج میکنن به این آیه که خدای متعال به شیطان میفرماد که چرا بر اون مخلوقی که با دو دست خودم آفریدم، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، به این آیه احتجاج میکنن، میگن خدای متعال از ظاهر قرآن استفاده میشود که دو دست داره. میدونید این جزو انحرافهای بزرگ بود دیگه. و بعض هم یقول، از این بدتر، بعضیشون میگن خدای متعال کشاف به من ابناء ثلاثین سنه، مثل یک جوان 30 ساله در یه چنین چهره ای ظهور پیدا میکنه. اون چه در محضر شما در باب این موضوعات چیه؟ ابن رسول الله فما عندک فی هذا ابن رسول الله، حضرت تکیه داده بودن و کانم و تکیان فستوا جالسن، از تکیه های خودشون جدا شدن، میخوان مطلب جدی رو بفرماین، نشستن گویا جدای از تکیه رو از تکیه ها فاصله گرفتن. فقال اللهم عفتک، از خدای متعال در مقابل این حرفای شرکالو تقاضای عفو کردن. بعد فهمیدم یا یونس. اصلا اینا خیلی محل بحث من نیست، سریع میخونم. من زعم ان لله وجها کالوجوه فقط اشرک. اگر کسی این گمان باطل رو کنه که خدای متعال چهره ای مثل مخلوقات داره، این مشرک شده. و من زعم ان لله جوارحا کالجوارح المخلوقین کجوارح المخلوقین فهو کافر بالله. اگر کسی خیال کنه خدای متعال اعضا و جوارحی مثل مخلوق داره، او کافر بالله. او که اون میپرستی دیگه این خدا نیست، نسبت به خدایی که خدای متعال که هیچ گونه از صفات مخلوقی درش نیست، مباین با مخلوقات است، نسبت به او کافر است. فلا تقبلوا شهادته، دیگه شهادتش رو قبول نکنید. ولا تاکلوا ذبیحته، اگر حیوانی رو ذبح کرد ذبیحش قابل خوردن نیست. چون میدونید در شرایط زائرین مسلمان باشه، غیر مسلمان اگه ذبح بکنه ذبحش قابل خوردن نیست، حرامه. ولا تأكلوا ذبیحته تعالی الله اما یصفه المشبهون بصفت المخلوقین. خدای متعال متعالی از این توصیف هایی است که کسانی که خدا رو تشبیه به مخلوق میکنن اون رو این گونه توصیف میکنن. پس این که در قرآن گفته شده بعد یعنی چی؟ اینما تولوا فثم وجه الله یا کل شیء هالک الا وجهه، هنوز فوجه الله انبیاء و اولیاءه. وجه خدای متعال انبیاء و اولیاء هم که اینم باید معنا بشه، چرا به اونها اطلاق وجه شده؟ این اصطلاح قرآنی برای چی؟ چه نکته ای در انبیاء و اولیاء و معصومین بوده که شدن وجه باقی خدای متعال؟ یعنی علی ای حال وجه الله انبیاء الله و اولیاء او. چون میدونید خدای متعال وجه داره، اما وجه خدا صورت و چهره متشابه با ما نیست. وجه خدا انبیاء هست. چجوریه که امام زمان وجه می شود، امام وجه الله میشه، این باید توضیح داده بشه. خدا متعال ید داره، ولیکن اون یدی که ید الله هست وجود مقدس امیر المؤمنین دیگه، ید الله فوق ایدینه. و قوله تعالی خلق تو به یدی از تکبرته فل یدو القدره، ید مقصود قدرت، با قدرت خودم آفریدم. دو جلوه از قدرت هست که قوله تعالی و ایدکم به نصره، مثل این که خدای متعال فقط شما رو با نصر خودش یاری کرد، نصر یعنی قدرتی که خدای متعال به وسیله اون قدرت مؤمنین رو یاری میکنه. بعد حضرت یه جملات توحیدی لطیفی فرمودن، فمن زعم ان الله فی شیء، اگر کسی این گمان باطل رو بکند که خدای متعال در چیزی مستقر است، مکان داره، حلول در شیء میکند، او علی شیء یا مستقر بر چیزی است، احتیاج به تکیه‌گاهی داره، او تحول من شیء الى شیء، از حالی به حالی متحول می شود، خوشحال می شود، قذرناک می شود، این تحولات در روح می دهد، او یخلو من شیء، از امری از کمالات و حقایق خالی، او یشغل بهی شیء، چیزی موجب مشغولیت او می شود، فقط وصفه به صفت المخلوقین، یا یشتلوبی شیون یعنی چیزی مکان برای او می شود، اون مکان رو اشغال می کند، او یشتلوبی شیون فقط وصفه به صفت المخلوقین، او خدای متعال به صفت مخلوق توصیف کرده. و الله خالق و کل شیون لا یقاس بالمقیاس و لا یشبه بالناس، خدای متعال خالق همه مخلوقات است، با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، قابل تشبیه به مردم نیست. بعد فرمودن ولا یخلو منه مکان ولا یشغل به مکان، هیچ مکانی از او خالی نیست. در عین اینکه هیچ مکانی از او خالی نیست، هیچ مکانی هم مشغول به او نیست. نه این گونه است که مکان مشغول به خدای متعال باشه، خدای متعال شاغل مکان باشد، و نه این است که حالا که شاغل مکان نیست پس در مکان نیست. ما اینجوری هستیم مخلوقات، اگر یه مکانی رو بگیریم تو اون مکان هستیم، نگیریم حضور نداریم. حتی لطیف ترین مخلوقات هم اینجوری هستن، اگر حضور در یه مکانی پیدا نکنن، حضور مکانی نباشه دیگه غایب هست. خدای متعال اینجوری نیست، مکانی از او خالی نیست، هیچ مکانی رو هم پر نمی کند، مشغول به او نیست که حالا پر شده باشه خدای متعال مکانی رو اشغال کرده باشد. قریب فی بعده، در عین اینکه دور است در دوری خودش نزدیک است، بعید فی قربه، در قربش بعید است. اون گاهی که میگیم خدای متعال اقرب الیه من حبل الورید، در همون حال در کمال بعد است، یا در همون جایی که ینادون من مکان بعید، خدای متعال در قرب اونها هست. ذالک الله ربنا لا اله غیره، خدای ما این، پروردگار ما این، الله تبارک و تعالی است، الهی غیر او نیست. و فمن اراد الله به احبه به هذه الصفه فهو من الموحدين. کسی چنین خدایی رو اراده کنه، به سمت او حرکت کند، او رو طاعت کنه، این خدا رو دوست داشته باشد، از موحدین است. و من احبه به غیر هذه الصفه فالله منه بریء و نحن منه براء. هر کسی خدا رو به غیر از این اوصاف دوست داشته باشد، هم خدای متعال از او بری، هم ما از او بری هستیم. این تا اینجای حدیث که از حضرت یه بیان نورانی فرمودن که مکتب تشبیه و تعطیل و امثال اینها رو از حضرت روش خط کشیدن، فرمودن نباید تشبیه بشه خدای متعال به مخلوق، نه معرفت خدا رو تعطیل کنید. همین بیانات نورانی که بود، این قسمت حدیث مقصودم بود. ثم قال علیه السلام ان اول الالباب الذين عملوا بالفطره. حضرت توحید اول الالباب رو توضیح دادن که اول الالباب چجوری به مقام توحید میرسن، طریق درک توحید اول الالباب کیه. اول الالباب میدونید در روایات ما تفسیر شدن به شیعیان خاص یا شیعیان. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اول الالباب. قرآن میفهمد آیا اونهایی که عالمن و اونهایی که عالم نیستن مساویان؟ بعد میفهمد انما یتذکر اولو الالباب، فقط اولو الالباب هستن که این نکته رو متذکر میشن که فرق عالم و غیر عالم چیست. حضرت فرمود الذین یعلمون ما هستیم، الذین لا یعلمون دشمنان ما هستن، اولو الالباب شیعیان ما هستن. اینا هستن که فرق امام و مخالف امام رو میفهمن. عنایت بکنید، ممکنه دست شیطان و شیاطین هم چیزی باشد، کما اینکه در حدیث عقل و جهل ملاحظه فرمودید یکی از جنود عقل علم است، در مقابل او از جنود جهل جهل است. از جنود نبی اکرم علم که از عالم نوره، و از جنود شیطان و شیاطین انسی جهل است که از ظلماته. ممکنه اونا هم یه قوایی داشته باشن و جهلشون هم تو عالم کار میکنن. اینطور نیست که فقط علم کار میکنه، جهل هم کار میکنه. این که در روایات ما داره مؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور. پس پیداست مؤمن اینجوریست، علم مؤمن از جنس نوره، کما اینکه از علم امامه دیگه، علم مؤمن از علم امامه. اما علم غیر مؤمن از جنس نور نیست، در واقع از جنس جهل و شیطنته. لذا دستگاه ابلیس بنا نیست که اطلاعات نداشته باشه، اما همه اطلاعات از نوع علم نیست، محترم هم نیست، ارزش هم نداره. جهل شیطان که محترم نیست، با همون جهلش دنیا رو به آتش میکشه، نقشه هایی که میکشه با همون جهالتشه. بنابراین حضرت فرمودن که اولو الالباب اونایی هستن که فرق عالم و غیر عالم رو میفهمن. امام هم علم، امام علم داره، شیطان نقطه مقابلش جهله. دیدید در روایات شب قبل این حدیث در کافی است، فرمود به اندازه‌ای که ملائکه بر امام علیه السلام نازل میشن، شیاطین بر ابلیس نازل میشن. اونقدر دورش شلوغ میکنن، اخبار از این طرف اون طرف عالم براش میارن که امر بر خودش هم مشتبه میشه، خیال میکنه خودش محور عالمه. تا برخورد با امام علیه السلام میکنه، اون وقت متوجه میشود که نخیمه عالم زمامش دست امام، نه دست ابلیس. بنابراین اون برم دستگاهش اینطور نیست که دست خالی باشد. اونایی که فرق عالم و غیر عالم رو میفهمن، فرق امام رو میفهمن با ائمه نار، که ائمه نار عالم نیستن، جاهلن، ولو اینکه اطلاعاتشون زیاده، قدرت تصرفشون داده شده، در بیش از دنیا تصرف میکنن گاهی. اولو الالباب اینا هستن، اولو الالباب اون هستن که فرق امام و غیر امام میشناسن و فقط متزلزل در استفاده از امامن، شاگردی امام رو میکنن، این در اون در نمیزنن، بخوان از همه استفاده کنن، میدونن هر خبری هست نزد امام. اینا اولو الالباب هست. اولو الالباب هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. بعد حضرت روش سیر اولو الالباب رو توضیح دادن، هفتش تا مقام، من فقط سریع میخونم دیگه، بزرگان بعد معنا کنن، از طور بحث فهم من معنا کردن این روایت خارجه. ان اولو الالباب، اولو الالباب اونایی که شیعیان خالصن، سلوکشون اینجوریه: الذین عملوا بالفطره حتی ورثوا من حب الله. اینها عمل به فکر کردن، یعنی چی عمل به فکرن؟ تا حاصل این عمل برایشون محبت خدا بوده. عملوا بالفطره حتی ورثوا حب الله. وقتی قلبشون وارث این محبت شد، فإنه حب الله اذا ورثه القلب استواء به، اگر قلب میراث محبت خدا رو از طریق عمل بالفکر، عملو بالفکره به دست آورد، پرتو این محبت خدا قلب رو روشن میکنه، قلب با نور محبت خدا دیگه حرکت میکنه، استواء بهی، در حرکت خودش، در سیر خودش استضاعه به نور محبت خدا میکنه، دیگه حرکتش با نور محبت خداست. و اسرع علیه اللطف، اونگاه لطف الهی به سمت او با سرعت نازل میشود. لطف رو معنا کردن دیگه، حالا این عرض کردن این اصطلاح معانی و لغوی راهگشا نیست، ولی اون چه گفتن این است که خدای متعال با مدارا او رو به اون چه دوست میدارد میرساند. لطف به الله اینجوری معنا شده، این اصم از او رو حفظ میکند، مدارای با او میکنه، با مدارا او رو به اون چه محب دوست میدارد میرساند. وقتی عمل به فکر کرد، به مقام محبت رسید و استدائه به نور محبت کرد، و اسرع علیه لطف می شود اهل لطف، فاذا نزل منزلت لطف صار من اهل الفوائد. اینم قوادی بعدی، وقتی از اهل لطف الهی شد میشه از اهل فوائد. فوائد برای این انسان ها مهیاست. از که فقط من میخونم معنا و بزرگان، فاذا صار من اهل الفوائد تکلم بالحکمه، اگر کسی اهل فوائد شد کلامش میشه حکمت، حکیم میشود، اون چه سخن میگوید سخن حکمته، غیر حکمت نمیگه. حالا حکمت رو هم معنا کردن دیگه، تکلم بالحکمه، کلام اهل فوائد کلام حکیمانه است، حکمت از زبان اونها جاری میشود. من اخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع القلب حکمت من قلبه حلال است. فاذا تكلم بالحكمه صار صاحب فتنه، اگر کلامش شد حکمت میشود صاحب فتنه. فتن این که در روایات آمده مؤمن فتن است، یعنی اصطلاح هم است، با لغت خیلی نمیشه پیداش کنی، زیرکی و تیزهوشی، این اصطلاح، این لغت راهگشای این مقامات نیست. فاذا نزل منزله الفتنه عمل بها فی القدره، وقتی به مقام فتانت رسید در وادی قدرت با این فتانت عمل میکنه، وادی حرکتش میشه وادی قدرت. فاذا عمل بها فی القدره عمل فی اطباق سبعه، وقتی وارد میدان عمل شد و با این فتانک در وادی قدرت عمل کرد، عملت الاسباق سبعه، در طبقات هفتگانه عالم عملش جاری میشه، سیر در همه طبقات عالم پیدا میکنه، عملش عمل مربوط به یک طبقه نیست، عملت الاسباق سبعه. ممکنه عمل آدم تو طبقات دنیا باشه، بالاتر رو نتونست پی بکنه، حالا اینا باید معنا بشه. فإذا بلغ هذه المنزلة صار يتقرب في صار يتقرب في لطف وحكمة وبيان، همه گشت و گذار یک چنین اولو الالبابی در وادی لطف و حکمت و بیانه. علمه البیان یعنی الرحمن خلق الانسان علمه البیان، تعلیم بیان از حکمت الهی اینه دیگه. حالا اینو باید توضیح داده بشه، این حدیث رو من نمیخوام معنا کنم. صار يتقلب في لطف و حکمت و بیان، همه گشت و گذار اولو الالباب در وادی لطف الهی و حکمت الهی و بیانه. فاذا بلغ هذه المنزله جعل شهوته و محبته في خالقه، وقتی به این مقام رسید همه شهوات و محبتش در خدای متعال منحصر میشه. وقتی اینجوری شد، فاذا فعل ذلك نزل المنزله الكبرى، وارد بالاترین مقامات و منزلت الکبرا شده، نزل منزلت الکبرا. فآین ربه فی قلبه، پروردگار خودش رو در قلب خودش مشاهده میکنه. این همونیست که حضرت فرمود انی لم اعبد ربا لم اره، بعدا حضرت توضیح دادن فرمودن این مشاهده حسی نیست، لا تراه العیون به مشاهدت الابصار، ولكن تراه القلوب به حقایق الایمان. اگر قلبی متحقق به حقیقت ایمان شد، در پرتو حقیقت ایمان مشاهده می شود انوار الهی. ولكن تراه القلوب به حقایق ایمان. ایمان هم که می دونید همون مقام محبت دیگه، علیون حبه ایمان، ایمان ما حب الایمان، حب به علیکم الایمان. کلمه ایمان امیر المؤمنین هست، ما ایمانمون حب الایمانه. حقیقت ایمان در ما نمی گنجد، حقیقت ایمان امیر المؤمنین هستند. به حالات ملاحظه فرمودید. بعد حضرت یه جمله ای دارن، فآین ربه، اگه این مقامات رو اولو الالباب پشت سر رو گذاشتم، فآین ربه فی قلبه و ورث الحکمت به غیر ما ورثته الحکما. حکمت رو به میراث میبرد از غیر از راهی که حکما به حکمت رسیدند. و ورث العلم به غیر ما ورثته العلماء، میراث علم و معرفت به او میرسه. چون میدونید امام معدن الحکمه است دیگه، امام خزان و علم الله هستن، امام صادق حقیقی است، کونو مع الصادقین. اگر کسی به این مقام رسید، هم حکمت امام، هم علم امام، هم صدق امام به او میرسه. فاذا به اینجا رسید، ورث الحکمه به غیر ما ورثته الحکما، نه از راهی که حکما رفتن، از راه دیگری به حکمت میرسد. و ورث العلم به غیر ما ورثته العلماء، میراث علم به او میرسد ولی نه از طریقی که علما رفتند. و ورث الصدق به غیر ما ورثه الصدیقون، مقام صدیقون رو پیدا میکنه اما از راهی که صدیقین رفتن نرفته. پس راه چیه؟ حضرت توضیح میدن، ان الحکما ورثوا الحکمه بالصمت. حکما اگر به حکمت رسیدن با مقام صمت و سکوت رسیدن. این ریاضت مقدمه حکمت دیگه. کسی اگر اهل صمت بود آماده میشه برای دریافت حکمت. در روایات ملاحظه فرمودیم این نکته رو. و ان العلماء ورثوا العلم بالطلب. علما اگر به علم رسیدن طالب بودن، طلب کردن، عمر خودشون رو گذاشتن، نخوابیدن، جور علم رو کشیدن و با طلب به علم رسیدن. و ان الصدیقین ورثوا الصدق بالخشوع و طول العباده. صدیقون اگر به مقام صدق با خدای متعال رسیدن، از طریق خشوع در مقابل خدای متعال و عبادت‌های طولانی بوده. خب حالا این راه ها به نتیجه میرسد. فرمودن فمن اخذهو به حاضه سیره. اگر کسی بخواد حکمت و علم و صدق رو از این راه ها به دست بیاره، حکمت رو با سمت، علم رو با طلب، صدق رو از طریق خشوع و طول العباده به دست بیاره، اما ان یسفل و اما ان یرفل. ممکنه برسه به مقصد، ممکنه سقوط کنه. این راه راه پر خطری است. و اکثر هم الذی یسفل ولا یرفل. اکثرشون هم سقوط میکنن. اونایی که از این راه ها میرن به نتیجه میرسن اقلیتن. اذ لم یر احق الله. چون اکثریتشون نمیتونن رعایت حق الهی رو بکنن تو این وادی. قدم تو وادی حکمت و علم و صدق میگذارن، اما تو این وادی وقتی وارد شدی، رعایت حقوق الله بسیار کار مشکلی است. اینا نمیتونن رعایت بکنن. ولن یعمل به ما امره به. تو این وادی تکالیفیست، مأموریتهاییست، نمیتونن به مأموریت ها عمل کنن. فهاذهی صفت من لم یعرف الله حق معرفته. اینایی که تو این وادی رفتن، وادی علم و حکمت و صدق و از این راه رفتن، خیلی ازشون مبتلا هستن. کسی که خدا رو اونچنان که باید نشناخت، ولن یحبه حق محبته، این به این وادی ها گرفتار میشه. حضرت دارن توضیح میدن، میگن این راه هایی که اینها میرن که پایانش تشبیه خدای متعال است و خدا دو تا دست دارد و صورت دارد و در صورت یه جه اینجوری خداشناسی کردن، مال این راه ها. کسی از این راه ها بره به همین جا میرسه. قلیلا اونها کسانی که از راه محبت نمیرن و به مقصد میرسن. از راه های دیگه وقتی رفتن گرفتار میشن. خدای درست میکنه که با خدای حقیقی خیلی فاصله داره، بعدم به او دل میبنده. این دل بستگی کار رو حل نمیکنه. من احبه او غیر بغیر آزه صفت فالله منه بری و نحن منه برعا. خدا مثال از این برای تبری میجوید. این نیست که هر کسی راه حکمت و معرفت رو رب میرسه. حضرت فرمود اینها کسانی هستند که سقوط کردن تو وادی صدق و حکمت و علم، چون راه دشوار رو رفتن، راه صعب العبور رو رفتن. فهاذهی صفت من لم یعرف الله حق معرفته و لم یحبه حق محبته. ببینید حضرت چیا رو دارن میگن، خودتون تطبیق بفرمایید، تطبیق با شما. فلا یغرنک صلاتهم و صیامهم و روایاتهم و امور و علومهم فانهم همر مستنفر. فریب نماز و روزه و علم و روایات اینا شده نخورید. فقط اولو الالباب هم که به مقصد میرسن، ما بقی معمولا وسط راه میمونن، سقوط میکنن. خودشون میخوان راه حکمت و صدق و علم رو برن، میمونن. همه اینا رو عرض کردن برای این یه جمله. پس ببینید این انحرافایی که پیدا میشه در معرفت الله که سر از تجسیم و تشبیه و کفر و شرک در میاره، اینها مال این است که انسان از مسیر اولوالالباب حرکت نمیکنه. حالا اولوالالباب مسیرشون چیز افکارم اولوالالباب کیا هستن؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکروا اولوالالباب. اولوالالباب میدونن اگر دنبال توحیدی فقط امیرالمومنین، اگر دنبال محبت خدا هستی فقط امیرالمومنین، اگر دنبال علم و حکمت و صدق هستی امام معدن الحکمه است، فقط امیرالمومنین. اینو فهمیدن. وقتی فهمیدن این راه رو با امام طی میکنن، از اونهایی که نمیدانن فاصله میگیرن. ببینید این که واضحه، اگر بنا بود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اگر بنا بود یه چیزی دست لا یعلمون نباشه که مشابه علم باشه، همه میفهمیدن اونا دستشون خالیه. اون کسی که دستش خالیه چیزی تو دستش هست مشابه اونی که تو دست امیرالمومنینه، و همینه که جلب میکنه. غفلت نباید کرد. شیطان جهل داره در مقابل علم. اگر فقط یه عده هستن که فرق این دوتا رو میفهمن، میفهمن این جهل اون علمه، این حکمت اون جهالته، اینو اولوالالباب میفهمن. ما بقیه احساس میکنن خب این آقام که خیلی قشنگ حرف میزنه. قرآن رو ملاحظه فرمودید، کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. حالا اینو انشاءالله جلسه بحث میکنیم محضرتون. میفرماد ما برای هر پیغمبری شیاطین انسی و جنی قرار دادیم. پیامبر وحی الهی رو میگیره، از خودش هم هیچ اضافه نمیکنه، ما ینتبا عن الهوا، علم الهی بر زبانش جاری میشه. اگر کسی دنبال این پیامبر رفت گوش دلش شنوا شد، کلام خدا را از حجاب نبی اکرم میشنود، از این وجود مقدس میشنود، از حجت الهی میشنود. شیاطین چیکار میکنن؟ یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. حرفای بسیار خوش ظاهر، زخرف القول، آراسته. بعضی از کتب آدم میبینه گاهی احساس میکنه اگه اهل راه نباشه، احساس میکنه اینا زیباتر از عین حرف زدن. طیبه و انفاسه در کلمات بعضی من دیدم، طوائف یه نام میبرن میگه از این من از انبیا بیانشون لطیف سره. طیبه و همینه دیگه. فرق پیغمبر و نقطه مقابلشه کی میفهمه؟ اولوالالباب میفهمه. انما یتذکر اولوالالباب. حرف لطیف زدن و زیبا حرف زدن و مسجع حرف زدن و لطائف گفتن، این دلالت بر علم نمی کنه. وادی علم وادی دیگری است. علم محضر امام. بعد حضرت یونس بن زبیان فرمودن، این حدیث رو تمام کنم، فوز خواهی می کنم از اساتید. ثم قال یا یونس اذا اردت العلم الصحیح فعندنا اهل البیت. یا اهل البیت، اگر علم صحیح می خواهید در نزد ما، عندنا اهل البیت، جای دیگه ایست. اینایی که به این وادی ها افتادن، دنبال حکمت و علم و صدق رفتن و میانی راه موندن و طعمه شیطان شدن، چون از این راه نرفتن. اذا اردت العلم المستحی فعندنا اهل البیت فعنا ورثنا، ما این علم حقیقی رو به ارث بردیم. و اوتینا شرح الحکمت و فصل الخطاب، شرح حکمت و فصل الخطاب، همه حوادث قرآن، فصل الخطاب و حکمت به ما عطا شده است. بعد حضرت هست که آقا هر کسی که کل من کان من اهل البیت، هر کی از اهل بیت باشه این علومو به اسم بوده حضرت آمدن، نه فقط همین 12 امام، علم نزد 12 امام، دیگران چیزی دستشون نیست. اول الالباب همونایی هستن که اینو فهمیدن، فهمیدن همه معارف. اگر کسی دنبال خداست، اگر میخواد به توحید برسه، وادی توحید بسیار وادی سختی است. نمیشه آدم دنبال هر کسی حرکت کنه، خیال کنه راه خدا رو میره. ممکن آدمم توی مسیرهای صعب العبوری ببرن، توی یه جای آدمو جلو ببرن، اینا دلیل نمیشوند. گردنهای سختی است که عبور از اونها کار دشواری است، فقط امام میتونه انسان رو عبور بده. اونایی که دنبال محبت خدا و معرفت الهی هستن و جای دیگه ای سر سپردن، از جای دیگه ای سر در آوردن. اگر محبتی اندرن، این محبت خدا نمیپذیره، خدا مثلا از محبتشون تبری میجوه، چون خدایی که برای خودشون درست میکنن خدای حقیقی نیست. حالا دیگه من نمیخوام این بازی ها رو باز بکنم، منظر اساتید است و زیر به کرمان بردن. خداهایی درست میکنن که خدای حقیقی نیست، از لطیفترین خداها تا کثیفترین خدا، از خدایی که عرض کنم از پلکان میاد پایین، از منبر آمد پایین، گفت همینجوری خدا روز قیامت از عرشش میاد پایین، همینجوری. از این خداهای کثیف جسمانی تا خداهای لطیفی که درست کردن که حالا در جای خودش. اگر کسی دنبال صاحبان علم نرفت، دنبال دیگران رفت، پایان توحیدش اینه. اگر از اولوالالباب شد که فرق امام و غیر امام رو فهمید، اگر خدا میخواد خودشو به امام میرسانه و از امام فاصله نمیگیره، اونا هستن که از طریقی که امام معین کرده به میراث محبت و لطف و حکمت و صدق و علم یکجا میرسن. یه حدیث بخوندم برای این اصحاب سید الشهدا، اگر احباء الله هستن، تو وادی محبت تیه سلوک کردن، تیه طریق کردن، سلوک کردن تا جایی که همه هستیشون رو در مسیر محبتشون دادن دیگه. شما میدونید دیگه، شاهد احباب الله بودنشون این است که با بدنامی به شهادت رسیدن. یعنی حاضر یه موقع آدم شهید میشود، خوشنام، یه موقع کشته میشود، همه چیزشون میده، اهل و عیالش هم اسیر میشن، اموالش هم غارت میشه، خودش هم زیر سم اسبا میره، ولی بدنام هم میرود. اینا محبین حقیقی هم حاضرن همه چیزشون رو با بدنامی در راه محبوبشون بدن. این وادی محبتی که اینا طی کردن به خاطر این است که کنار امام قرار گرفتن. اگر از احباء الله شدن اینه، به خاطر اینکه امام است که من احبکم فقط احب الله، امام است که عالم است، امام است که معلم توحیده، امام است که میتواند وادی محبت رو به روی انسان باز بکنه، اینها به امام خودشون پیوند خوردن. حاصل پیوند امام میراث محبت بود، دنبال دیگران نرفتن، سر و صداها و دعاوی. میدونید این دعاوی از زبان امیرالمومنین بود، کنار امیرالمومنین برای خودش دکان باز کرده، این خیلی جالبه. بعدم ادعای سلوک میکنه، این خیلی جالبه. بعد حالا یه عده امام رو گذاشتن میرن دنبال امیرالمومنین، گذاشتن میخوان به خدا برسن، میرن دنبال حسن بصری طیب الله انفاسه، کنار امیرالمومنین دکان باز کردن. این داری همون وادیای غلطه. علایال اصحاب سید الشهدا خصوصیتشون اگر از احباء الله شدن، معناش اینه سلوک با در وادی محبت کردن، این طریق رو رفتن. این طریق، طریق امام و اتباع امام، طریق اولوالالباب. همشون هم اینجور بودن، همشون، همه اصحاب اهل بیت سید الشهدا احباء الله بودن، تو وادی محبت به مقامات عالی رسیدن. با همه اختلاف درجاتی که دارن، همشون احباء الله هستن بلا استثناء. حالا انشالله مجال نشد، میخواستم بعضی خصوصیات عرض بکنم، انشالله جلسه آینده فیض آماده است.